بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اصل این مسئله که مطرح کردیم این بود که یکی از مصادیق قبض حکمی توی بعضی از معاملات بورس که به اینها گفته میشه معاملات معکوس، و تا اینجا توضیح داشتیم میدادیم که اینجور معاملات اصلا صحیحه یا باطل، که دو تا قرار داد معمولا، یکی ابتداعا کسی با دیگری قرارداد میبنده که کالای خودش را فقط به این بایع بفروشه نه به کس دیگه، یا مثلا این مشتری فقط از من جنس بخره نه از کس دیگه، و یا اینکه قرارداد میبندند که مشتری جنس را در آینده با این مثلا نوسان قیمت که سقفش اینقدر کفش اینقدر از بایع بخره. یه جور معاملات بود. یک جورم این که عرض کردیم گاهی بعضی شرکت هایی که توی بورسند و نیاز به پول داره میاد سهام خودش را میفروشه و بعد دوباره این سهام را از مشتری پس میگیره تا بتونه حق رأی خودش را توی مثلا جلسات هیئت مدیره یا توی مجمع یک شرکت حق رأی خودش را حفظ بکنه. اینجور معاملات رو داشتیم. خواستیم بگیم که حالا اینا صحیحن یا باطل. یه چند تو بحث رو مطرح کردم. یه نکته دیگرم باز حالا ابتداعا امروز عرض میکنم، بعد جمع‌بندی میکنم که حالا این معاملات صحیحه یا باطل. توی فقه یه بحث اینطوری هست که اگر کسی جنسی را بفروشه و شرط بکنه که مشتری این چیزی را که از من میخره به من بفروشد، بایع در ضمن عقد شرط بکنه که مشتری به بایع بفروشه، اینو معمولا میگن که اینجور معاملات باطله. و علت این که باطلم هست اینه که شرط که در ضمن عقد قرار میگیره خود شرط یه شرایطی داره برای صحتش، یکی از شرایط صحت شرط اینه که شرط محال نباشه، و اگر کسی چیزی را بفروشد به شرط این که مشتری اون را به بایع بفروشد این محاله، و هر چیزی هم که محاله باطله، غیر ممکنه، و لذا این چه شرطی باطله. حالا خجا حالا بیر بیر سب کنی. خب ما نهنفی هم تقریبا همین جوره دیگه. الان این شرکت سهام خودش را میفروشه به شما به شرط این که بعدا شما به خود همین شرکت بفروشید. حالا بله، این اللهم بیر بیر خیلی برمون لازم است. حالا تو بس بعدی یه نکته در این باره اصلا خواهم گفت انشاءالله. ببینید علت این که این شرط محاله، علتش اینه که اگر بی مشروط هست به اینکه مشتری به بایع بفروشه، مشتری الان چیزی نداره که به بایع بفروشه. یعنی تا بیع اول محقق نشود اصلا این شرط تمکن ازش وجود نداره. مشتری وقتی میخواد بفروشه، شرط فروش اینه که چی؟ مالک باشه. یعنی بیع مشتری متوقف است بر ملک مشتری و ملک مشتری هم متوقف است بر بیع بایع و بیع بایع هم مشروط است به این که مشتری بفروشد. پس میشه دور سریع. بایع وقتی میفروشه که این شرط محقق بشود. و این شرط کی محقق میشود؟ وقتی که مشتری اول مالک باشد و بفروشد تا من بفروشم. شه دور دیگه. بیع بایع متوقف بر بیع مشتریه، بیع مشتری هم متوقف بر بیع بایع. این دلیل اونهایی که میگوید که همیشه شرط بیع مشتری بر بایع باعث میشه که معامله باطل باشه. معمولا هم این فتوا رو میدند. این دوستانی که اون بحث تفسیر تشریف میارن، دیروز تو بحث تفسیر مجموع البیان من یه نکته رو عرض کردم، گفتم که این بحث که آیا قدرت باید قبل از فعل باشه یا مع الفعل باشه، گفتم که علمای قدیم میگفتن که قدرت باید قبل الفعل باشه. اگر کسی بگه قدرت باید قبل از فعل باشه، نتیجهش همینه ها که این معامله باطله. اما اگر کسی بگه که هر تکلیفی مشروط به قدرت هست اما قدرت لازم نیست که قبل الفعل باشه، مع الفعلم بود اشکالی نداره، اگر کسی اینجوری بگه این معامله صحیح میشه. مشتری الان قدرت ندارد بر این که این جنس رو به بایع بفروشه و وقت شو هنوم نخریده که مالک نشده و بایع هم کی میفروشه؟ وقتی که مشتری اول بفروشه دیگه. چون فرض اینه که بایع داره میگه به شرطی میفروشم که شما به من بفروشید. اگر کسی بگه قدرت قبل از فعل باید باشه، یعنی قبل از این که این آقای مشتری بخواد بفروشه باید قدرت داشته باشه تا بفروشه، اینجا قدرت نداره و بی باطل. اما اگر کسی بگی که اولا این بیع دوم لازم نیست معیت یا مقارنت با بیع اول داشته باشه، اصلا اینجوری این داره میگه، میگه من این را میفروشم به شما به شرط اینکه 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه به من بفروشی. اینجا الان حین العمل، حین بیع اول مشتری قدرت نداره، اما در زمان خودش قدرت خواهد داشت ولذا بیعش صحیحه. این در صورت که کسی اینو بگه. ولی واقعش اینه که چون این مسئله اجماعیه و چون اجماعیه خلاصه احتیاط لازمه، نمیشه با این حرفا. باید بگید که هر وقت که معامله ای در معامله شرط شد که مشتری به بایع بفروشد، خلاصه اجماع بر بطلان اینجور معاملات داریم. بله، ولی خب حالا اجماع دلیل لوبیست و با یه قدر متیقنش، قدر متیقنش رو گرفت. بله، خب پس در واقع یعنی شرط نباشه دیگه اشکال نداره. خیلی خوب، حالا یه جنبندی این مطالبی که توی این یک هفته عرض کردم. ببینید اصل این تقریبا همه دلیل ها مثل الناس مسلطون یا این شرط محال یا مثلا اون روایات انشاء اخذ و انشاء ترک همشونو بحث کردیم دیگه. نتیجه بحث تا اینجا این شد: اگر کسی یک قرارداد اولیه میبنده که من کالای خودم را فقط به شما بفروشم، الان نمیخواد بفروشه دا، الان فقط قرارداد میبنده، معاهده میکنه که در آینده من نفت خودم را فقط به شما میفروشم و شما هم باید تعهد بدید که نفت را حتما از من بخرید، و در ضمن این معاهده شرط میکنند که سقف قیمت و کف قیمت چقدر. بعدم یه معامله دیگر انجام میشه که حالا امروز میاد میگه میخوام نفتو بفروشم، که بس کردیم که حالا اینجا این اختیار ندارد که نفت را به هر کسی بفروشه یا به هر قیمتی بفروشه. اون معاهده اول اونو باید بگیم صحیحه و در واقع اون اصلا بیع نیست. این که جلسه اول گفتم که باید ببینیم که این اصلا بیع یا صلح یا بیمه است یا یک عقد مستقله، نتیجه این بس تا اینجا شد. بیع اینه که سمن و مسمن داشته باشه. تو فارسی میگفتن که داد و ستد، که کسی یه چیزی بده یکی هم یه چیزی بگیره، این بیعه. اونجایی که ما یک معاهده میکنیم که من نفت خودم را به هر کسی نفروشم، فقط به شما بفروشم، اینجا یک داد هست اما ستدی دیگه نیست. به خاطر اینکه من فقط دارم با این قرارداد یه سلب اختیار از خودم میکنم همین، اما چیزی به شما ندادم. یعنی من فقط گفتم که من قول میدهم که در آینده کالای خودم را فقط به شما بفروشم، شما فرمودید که خب این پذیرفتم، اما چیزی که من الان به شما نمیدم که. چرا سمنم هست، همین الانم یه پولی میگیره، اما این پول که میگیره چی به شما میده؟ چیزی که نداد. گفت ها ستدی نیست دیگه، داد و ستد. این فقط حقی رو از خودش ساقط کرد. این که من حق داشتم که مال خودمو به هر کسی بتونم بفروشم، این حق از من ساقط شد. در واقع خب بله، خب بله دیگه، خب اما بین نیست. من یه حقی از خودم ساقط میکنم، در عوضشم پول میگیرم، اما چی به شما میدم؟ هیچی. پس اینجور قرار داد را بگوییم اصلا بین نیست، و بلکه اسقاط حق است در برابر یک مال. اسقاط حق در برابر یک مال را بگوییم که صلح یا بگوییم که یک معاوضه جدید. چرا طور عهد باشه؟ بله یه تعهدی داریم بده. این مال معامله اول. و اما معامله دوم که حالا مثلا میخواد بیاد نه سلف نیست، عرض کردم کسی اون تازه باید بعد بیاد بفروشه شش ماه دی. بله الان پول گرفته، اما پول نفت رو نگرفته، پول اینه گرفت که به هر کس نفروشم. سلف اینه که من الان کالا را بفروشم اما کالای فعلا در کار نیست، پولشم میگیرم. اینو میگن سلف. اینجا الان کالایی را نفروخته، همین اختیار خودشو ساقط کرد، همین. و شاهدش هم اینه که بعدن با یه کالاشو بفروشه به شما، پس بنابراین این سلف نیست. بله؟ نه حالا اون آقا میفرماد مثلا بگیم که عهد، من عرض کردم که بگوید که یه نوع صلحه. نه از کنم کالایی الان در کار نیست، من فقط یه قرارداد میبندم که در آینده کالاهای خودم را به شما بفروشم، پس فروش مال بعده. الان فقط چیکار داره میکنه؟ الان فقط داره یه تعهدی میده که کالامو به شما در آینده میفروشم. خواهرس کنم دیگه در برابر اینکه حق خودشو داره ساقط میکنه پول میگیره. همون آقا همین بزرگوار قبلا مینه میفرمه اونجایی که کسی تو صف نماز جماعت جا گرفته، بعد ایشو فرمود که میفروشه، گفتم که نه نمیفروشه، گفتم که این رفع ید میکنه پول میگیره. میگه من اینجا جا نماز گذاشته بودم، من اینجا نماز بخونم، من از اینجا بلند میشم ولی پول میگیرم، شما بیا بشین. یا مثال حجره رو بر همین زدم دیگه، مثال حجره رو گفتم کسی توی حجره هست، حق سکونت حجره رو به کسی نمیتونه بفروشه، اما میتونه بگه پول به من بده تا من از این حجره برم بیرون، شما بیا بشین توش. این بر همین بود دیگه. این تا اینجا راجع به اون معامله اول که بس گفتیم صحیحه. و اما معامله دوم، معامله دوم این بود که حالا موقعی که این کالا داره میخواد کالاش رو بفروشه به این آقا، فقط اختیارات خود بایع الان کم شد، به هر کسی نمیتونه بفروشه، به هر قیمتی هم نمیتونه بفروشه. بله میشه نمیشه دیگه، چه شرطی داره؟ من حق خودم و هرچی خواستم ساقط میکنم. خب معامله دوم این همون بحثی بود که گفتیم تهدید مالکیت، و تهدید مالکیت رو مرز کردم صحیحه. عرض کردم یه امر عقلاییست، گرچه تو کتابای فقهی کسی بحث نکرده، کسی چیزی نگفته، ولی این امر عقلایی شرعم از این نهی نکرده. به همین جهت سال گذشتم اون معاملاتی که ویلاهایی که در شمال بیعه ازمانیه، مثلا یه ویلا رو میسازند، یک ویلا رو به 12 نفر میفروشند، فروش ها نه اجاره. فروردین ماه مال این آقا، اردیبهشت مال اون آقا، خرداد مال اون آقا، همینجور به 12 نفر میفروشند. این آقا همیشه فروردین ماه این خونه رو داره، اول اردیبهشتن باید بره بیرون، اون آقا میخره. این اجاره که نیست، بیعه اما بیعیه که مالکیت طرف محدوده. من مالکه خونم اما یه ماه هر سال. گفتیم این جور تهدید مالکیت صحیحه و یه امر عقلاییه. اگر که اینها عقلاییست باید ببینیم شارع رد کرده یا نکرده. اگر که رد نهی پیدا نشد باید بگیم اینجور معاملات صحیحه. در ما نحنفی هم همینطوره. این آقا الان اختیار ندارد مال خودش را به هر کسی بفروشد. شواهدم خیلی میشه برای این بحث پیدا کرد. حال فقط من یه چند تا مثال خیلی معمولی گفتم درباره محدود کردن مالکیت، مثل بحث بیع به شرط خیار و یا ام ولد و عبد و این چیزا رو من مثال زدم و الا مثال خیلی میشه پیدا کرد. این تا اینجا راجع به اون معامله اول و معامله دوم. و اما اون مثال بیع معکوس که گفتیم بیع معکوس اینه که سهام یه شرکت رو میفروشه و بعد شرط میکنه که شما باید مثلا 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه یا هر وقت من پول رو آوردم این سهامی رو که از من خریدی دوباره به من بفروشی یا به من پس بدی. اینجور معاملات که اون بسه بیع شرط رو برای این گفتم، بس بیع شرط. اگر که مدت مشخص نباشه، یعنی اینجوری بگه سهام شرکت رو به شما میفروشم به شرط اینکه هر وقت که پولتون آوردم سهامو پس بدید، اگه اینه که این 100% معامله باطله. چرا باطله؟ به خاطر جهالت. چه این معلوم نیست که پول میاره دیگه، و چون معلوم نیست او پول رو کی میآورد و کی میخواد فسخ بکنه، جهالت باعث بطلانه. یعنی این همون مصداق خیلی روشنه، نهن نبی و ان بیع الغرر. پس این معامله که باطل. اما اگر اینجوری میگه که سهام این شرکت رو به شما میفروشم و از شرط میکنم تا 1 سال دیگه، تا 3 سال دیگه یا 6 ماه دیگه هر وقت پول را پس آوردم شما سهامو به من برگردون، که مدت رو مشخص میکنه. اینجا بیدی غرری نیست. فقط حالا این خودش چند صورت داره که اشاره میکنم به بعضیش. اینجا غرری نیست و صحیحه. فقط یه مرتبه میگه که هر وقت پول را آوردم شما سهامی رو که خریدی به من بفروش. یه صورت اینجوریه. بله خاردی اونقدر متیقنم گفتم. خود شدی گفتم خارج از قدر متیقنش اینه که قدر متیقن اینه که اون موقعی که شرط میکنه که همین الان که من این رو به شما میدهم شما به من بدهید. اینه این قدر متیقنش. نه اونجایی که گفتم که زمان فعل متأخره و در زمان فعل مشتری قدرت داره، که محل بسمام اینه. حالا کجا اینجا حرفی من زدم؟ سهام شرکتشو، سهام هم مالکیت دیگه. سهام که اون حق چیز دیگه بود. من سهام این شرکت، یعنی خود شرکت رو، سهام شرکت یعنی شرکت دیگه، شرکت رو به شما میفروشم. تا الان من مالک بودم، از این به بعد شما مالکید. چیزی به شما دادم یا نیدم، شما مالکید دیگه. این که اشکال نداره حاج آقا، اون چیز دیگه بود. عرض کردم او این بود که گفتم اونجایی که دو تا معامله است که من تو معامله اول میگم که قول میدم که جنس خودمو به شما بفروشم، این معامله رو گفتم، اینو گفتم چیزی به شما ندادم. کوچی اونه نه خواهد چه ربطی به اون داره؟ خیلی خوب، قرارش اینه که من نمیدونم اون تا کی میخواد پول پس بیاره یا نمیاره. قبلا من یه نمیگفتم که در زمان خیار من علیه الخیار حق تصرف منافی ندارد. این قرار شما اینه ها که شما این جنس رو الان خریدید اما نمیدونید اون بابا پول پس میاره، پس میگیره یا نمیگیره، نمیدونید میتونید تصرف بکنید یا نمیتونید. قراره دیگه، روشنه یا نه؟ روشنه دن؟ خیلی خوب، پس یه مرتبه میگه که هر وقت که من پول را آوردم شما این جنسی را، این سهامی را که از من خریدی به من بفروش. یه مرتبه اینجوری میگه، یه مرتبه میگه که هر وقت من پول را پس آوردم خود این پس آوردن فسخ معامله باشد. یعنی خود این فسخ فعلی باشه، لازم نیست دیگه فسخ بکنم. و همین که پول دادم به شما سهام شرکت میشه مال خودم. اینم صورت دوم. صورت سوم اینه که میگه که هر وقت که پول را پس آوردم معامله انفساخ باشه نه فسخ. صورت چهارم اینه که میگه هر وقت که پول شما را پس آوردم بتوانم خیار داشته باشم که معامله را فسخ کنم. یعنی خیار من مشروط است به اینکه پول شما را پس بدم. این صورت ها بعضیش درسته بعضیش باطله. علت این که بعضی هاش باطله اینه که از نظر فقهی فعل، فعل عمل میتونه ایجاب باشه، فعل میتونه انشاء باشد. معاتات همین جوره دیگه. من به جای این که بگویم بی تو که نمیگم، همین جنس هم میدم. یعنی خود فعل میتونه انشاء باشه، یعنی فعل به جای همون بی تو و قبل تو بشینه. این درسته، اما این معلوم نیست درست باشه که کسی بگوید فعل قائم مقام فسخ. این معلوم نیست، یعنی این دوتا با هم تلازم نداره. دا با فعل میشه انشاء عقد کرد، ولی با فعل معلوم نیست بشود انشاء فسخ کرد. این دوتا تلازم نداره. یعنی میشه من هم که یه چیزی رو به شما بدهم این بی باشه، بی تو باشه، اما اگه بخوام فسخ کنم باید بگم فسخ تو. با فعل نمیشه. یعنی مثلا جنسی که به شما دادم بیام جنس رو پس بگیرم. بله این دوتا با هم تلازم ندارن. عرض کردم که فعل انشاء ایجاب هست اما انشاء فسخ معلوم نی باشه. مثال که آقا فرمود، حالا اینو خواهم گفت، این نکته مهمیه. ولذا مثلا شاید کسی بیاد بگید که معاتات تو نکاح صحیحه، شاید کسی بگه معاتات توی نکاح صحیحه، اما معلوم نیست معاتات توی طلاق صحیح باشه، این معلوم نیست. این مثالی که آقا می‌فرمایند، این مثال اینو فکر میکنم یه جایی هم شیخ انصاری فرموده، جواب این فرمایش اینه ها: یه فعل هایی هست که اگر فسخ فعلی نباشد لغو یا حرام میشه و به خاطر سونن لفعل الحکیم ان لغویه باید بگوییم که آنمای قبلش فسخه. اگر یک کسی یک کنیزی رو به شما فروخت، کنیز میشه مال شما، حالا که کنیز مال شماست، خود فروشنده اومد با این کنیز بطیع کرد، این بطیع فسخ معامله هست یا نیست؟ هست دیگه، این فسخ معامله است. چرا اینجا الان فعل را میگن فسخه؟ چون اگه این حرف رو نگوییم باید بگیم که این زنا کرده و حد باید بخوره. سونن لفعل الحکیم ان لغویه، اینجا چاره ندارم که بگم که فسخه، اما جایی که اینجور اجباری نیست نه نمیگم فسخه. خب اونم همین بود دیگه، حالا من بطیشو گفتم شما بیشو فرمودید، این که همون بود دیگه، که فرقی نکه. شما فرمودید که این جنسیه که من به شما فروختم در زمان خیار، شما رفتید به یکی دیگه فروختید، یا همینه که به شما فروخته بودم خودم اومدم به یکی دیگه فروختم، شما اینو فرمودید، من به جای این که بفروشم یکی دیگه بطیشو گفتم که روشن‌تر باشه. ارسیانم بینید آقایون توی مثلا این کتاب فقهی یا همیشه تو جواهر، تو حتی تو مکاسب، اینا همیشه فعل را به عنوان انشاء میپذیرن اما تو ایجاب نه تو فسخ. دلیلشو قدر متیقن دید، چون فعل زبان نداره دیگه. نه به آقا مثال بی و فرمود، من عمدن مثال بطی رو گفتم، تعمدم داشتم که مثال عوض کردم. علتش اینه که این مثال بی که این آقا میفرماید، خب این جوابش این میشه که اگر من این کتاب به شما فروختم در زمان خیار رفتم به یکی دیگه فروختم، این دلیل نیست که معامله اولو فسخ کرده باشم. شاید این کتاب به یکی دیگه فروختم، حالا با یه مثل یا قیمتش به اون بدم، این دلیل نمیشه برای اینکه معامله رو فسخ بکنه. اما بطی که من مثال زدم، نه اون دیگه روشنه که باید فسخ باشه. خب پس بینید تا اینجا اینجوری عرض کردم که فعل قابلیت انشاء داره اما فعل زبان نداره. چون فعل زبان نداره با یه قدر متیقنش رو بگیریم. قدر متیقنش هم اصلا فقط فعل در اون جایی که اگر انشاء نباشد لغویت لازم میاد، اونجا میگیم که انشاء داره، جای دیگه نمیپذیریم. این حالا دیگه فقط توی چند موردی که گفتم، اونجایی که میخواد حالا بفروشه، یه مرتبه میگه که هر وقت پول شما رو آوردم من خیار فسخ داشته باشم، یه مرتبه میگه هر وقت پول شما رو آوردم شما به من بفروش، یا یه مرتبه میگه هر وقت که پول شما رو آوردم خود به خود معامله فسخ باشد و مال من به من برگرده. اینا همین مسئله بود که عرض کردم. شرط نتیجه بعضی جاها گفتیم صحیحه، بعضی جاها بله آره 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 تو آره دیگه، مثلا تو طلاق میگفتم صحیح نیست، تو بی میگفتم صحیح هست. اون از باب این که برای میگفتم که چون در بی ما تعبد به صیغه خاص نداریم، به این خاطر بله. نه 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 میخوام فرق بگذارم بین این که یه مرتبه فعل فسخ باشه یه مرتبه فعل انفساخ باشه، این دوتا رو میخوام فرق بگذارم. بله بله. و با نخ سعی نیستیه شرط نتیجه رم همه جا گفتم نمیپذیرم که بعضی جا، اما تو بیام که پذیرفتم که نه مطلقا یه جاهای خاصی. کجا؟ گفتم اون جایی که این فعل بینید فسخ به عنوان رد، فسخ به معنای عدم امضاء. عدم امضاء شاید کسی بگه مثلا شیخ انصاری اینو میگه دا صریحنم میگه دا، عدم امضا حتما باید قولی باشه نه فعلی. اینو تو به فضولی اینو گفته. بله خب این دیگه تا اینجا حالا این مسئله بورس، یعنی همین یه مسئله شو تا حالا یه دو سه تا مسئله بورس رو گفتیم بقیه شو. بله زمان رو گفتم اگه مشخص نباشه که اصلا بی باطله، اصلا بی باطله. ولی حالا تو همه اینا باید احتیاط کرد دیگه، حالا چون کسی از این بحثان نکرده دیگه، حالا اینا رو ما گفتیم دیگه. بسم الله علی محمد و آل طاهرین.